فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام بر شما دوستان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی. آرزوی تندرستی و کامیابی برایتان دارم و سپاسگزارم از اینکه همراه برنامه‌های ما هستید. امروز سه‌شنبه است، 14 اسفند ماه سال 1380 خورشیدی و پنجمین روز از ماه مارس سال 2002 میلادی. در دو ساعت نخست از برنامه 3 ساعته این بخش، من اردوان نیکنام و همکارانم کوشیده ایم مطالبی جالب و شنیدنی درباره تازه‌ترین رخدادها و مهمترین مسائل مطرح در ایران و جهان تقدیم شما کنیم. در ساعت سوم هم با مطالب گوناگون فرهنگی با شما خواهیم بود. در آغاز نگاهی بیاندازیم به برخی از مطالب برنامه امروز. در حالی که آمریکا وارد گسترده‌ترین عملیات نظامی زمینی در افغانستان شده و در حالی که بحران میان اسرائیل و فلسطینیان هر روز کشته‌های تازه‌ای به جای می‌گذارد، پاپ ژان پل دوم رهبران جهان را به صلح فراخوانده است. اما یک ندای صلح‌خواهی دیگر از ایران به گوش می‌رسد. یک عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی خواهان گفتگو میان صلح طلبان ایران و آمریکا شده است. گزارش و گفتگوهایی داریم در این باره. خبر دیگر در پیوند با آمریکا و ایران آنکه وزارت خارجه ایالات متحده در گزارش سالانه حقوق بشر خود بار دیگر به نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی اشاره کرده است. اما تهران و لندن بر سر بازپرداخت بدهی ایران به بریتانیا به توافق رسیدند. یک بدهی مربوط به سالهای پیش از انقلاب 1357. در ایران 9 تن از متهمان عضو ائتلاف ملی مذهبی در نامه‌ای به اتهامات دادگاه انقلاب اسلامی پاسخ گفتند. باز هم در ایران مسئول شوراهای اسلامی کارخانه‌های کشور به رادیو آزادی می‌گوید مذاکرات برای تعیین حداقل دستمزد کارگران به بن‌بست رسیده است. مطالب شنیدنی دیگری در برنامه امروز برایتان داریم که در طول برنامه به آگاهی خواهد رسید. در آغاز خلاصه خبرها از مینا بهارمست.
بعد از 3 روز خشونت که در آن 21 اسرائیلی و 16 فلسطینی کشته شدند، هلیکوپترهای اسرائیل امروز راکت‌هایی را به ساختمان امنیتی فلسطینی‌ها در خان یونس پرتاب کردند. حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر امروز در واشنگتن با رئیس جمهوری آمریکا ملاقات می‌کند. نیروهای آمریکایی و افغان به عملیات گسترده علیه افراد طالبان و القاعده در شرق افغانستان ادامه دادند. جک استرو وزیر خارجه بریتانیا می‌گوید صدام حسین رئیس جمهوری عراق باید بازرسان سازمان ملل را به این کشور راه دهد. علی شمخانی وزیر دفاع ایران در دومین روز سفر خود به ایروان پایتخت ارمنستان گفت ایران و ارمنستان قصد دارند همکاری‌های خود را در زمینه دفاعی توسعه دهند. مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران هفته آینده به آلمان می‌رود. هیئت منصفه مطبوعات محسن میردامادی مدیر مسئول روزنامه نوروز را در 22 مورد مجرم شناخت. مجلس شورای اسلامی ایران کلیات طرح‌های حمایت از کودکان و نوجوانان و تعیین مصادیق شکنجه را تصویب کرد. زمین لرزه بخش‌های از شمال غرب ایران را لرزاند. و برای اولین بار یک گروه مستقل مدافع حقوق بشر در ازبکستان اجازه فعالیت گرفته است.
خلاصه خبرها بود از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. مشروع خبرها 25 دقیقه دیگر. در خاورمیانه با گسترده تر شدن دامنه برخورد میان فلسطینی ها و اسرائیل، نگرانی های تازه‌ای در مورد بروز جنگی تازه در خاورمیانه پدید آمده است. امروز سه‌شنبه در مناطق فلسطینی و نیز مناطقی در اسرائیل چند تن دیگر در درگیری ها کشته شدند. ارتباط تلفنی داریم با جمشید چالنگی، گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه. آقای چالنگی با سلام، با توجه به آنچه که میان فلسطینی‌ها و اسرائیل می‌گذرد، نگرانی در مورد یک جنگ تازه در منطقه تا چه اندازه پایه واقعی می‌تواند داشته باشد؟
با سلام به شما آقای نیکنام، این نگرانی پایه‌های در واقع واقعی داره، به خاطر اینکه هر دو طرف فلسطینی‌ها و اسرائیل اعلام کردند از موازی که در چند روز اخیر اتخاذ کردند عقب نشینی نخواهند کرد. آقای اریل شارون نخست وزیر اسرائیل به دنبال انفجارهایی که در تل آویو و در بیت المقدس روی داد اعلام کرد که اقدامات نظامی اسرائیل علیه فلسطینی ها شدت بیشتری خواهد یافت تا زمانی که یاسر عرفات و رهبری فلسطینی ها، کلمه ای که آقای شارون به کار برده، به دریوزگی و طلب بخشش بیفتند. و از طرف دیگر آقای احمد عبدالرحمن از سخنگویان دولت فلسطینی رسما اعلام کرد که فلسطینی‌ها مقاومت خودشون رو در مقابل اسرائیل گسترش خواهند داد. جدا از گفته‌ها و اتهامات مسئولان دو طرف علیه همدیگه، در صحنه عملی امروز حملات نظامی اسرائیل گسترده‌تر از روزهای پیش بوده علیه فلسطینی‌ها و همینطور اقدامات مسلحانه فلسطینی ها یا به گفته مسئولان اسرائیلی اقدامات تروریستی گروه های فلسطینی در قلمرو اسرائیل. شواهد هم آحاکی است که این اقدامات گسترش بیشتری پیدا خواهد کرد، با اشاره به اعلامیه هایی که سازمان های حماس جهاد اسلامی منتشر ساختند و همینطور مسئولان سازمان الفت، از جمله باز آقای مروان برقوتی، که اعلام کردند که به اقدامات جدی و متقابلی علیه اسرائیل دست خواهند زد. به هر حال اون چیزی که در صحنه میگذره عملا یک جنگ فرسایشی بین اسرائیل و فلسطینی ها هست، از صورت درگیری های محدود خارج شده به شکل حملات هوایی، زمینی و گاه دریایی از سوی اسرائیل و همینطور به صورت عملیات انتحاری از سوی فلسطینی ها یا به گفته مقامات اسرائیل عملیات تروریستی بیشتر و گسترده تر گروه های فلسطینی علیه اسرائیل در اومده. درگیری هایی که بیشتر میشه اون رو به جنگ فرسایشی تعبیر کرد به خاطر ابعاد و نتایج وخیمی که این درگیری ها در پی دارند.
آقای چالنگی، در این اوضاع بحرانی آیا هیچ راه حل فوری برای پایان مناقشات عرضه شده از سوی هیچ طرفی یا کارشناسی؟
در عمل هیچ راه حلی عرضه نشده جز محکوم کردن یا دعوت به مذاکرات، و هیچ راه حلی چه در عرصه منطقه و چه در عرصه بین المللی مطرح نشده. در واشنگتن آقای مبارک اشاره کردید که در امروز به وقت واشنگتن دیدار میکنه با رئیس جمهوری آمریکا جورج واکر بوش. آیا اقداماتی چون رهبری منطقه‌ای اعراب عملا در روند صلح با اسرائیل همچنان در دست قاهره است و همینطور آمریکا بزرگترین حامی روند صلح بوده و در عمل هنوز هست، آیا از این مذاکرات نتیجه روشن قاطع برای متوقف ساختن خیلی سریع و به کار بردن اراده لازم از طرف رهبری فلسطینی ها و همینطور اسرائیل برای متوقف کردن این روند خشونت ما شاهد باشیم در ساعات آینده یا خیر، به روشنی نمیشه گفت، ولی این امریست مورد نیاز برای متوقف کردن خشونت و روند خشونتی که زمین ساز بروز جنگی ولو کم دامنه در منطقه میتونه باشه.
متشکرم جمشید چالنگی در خاورمیانه. اما همایون مجد، گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن، گزارش می‌دهد که کوفی انان، دبیر کل سازمان ملل متحد، با مفید خواندن طرح صلح پیشنهادی عربستان سعودی، همه کشورها را به کوشش برای پایان دادن به مناقشه اسرائیل و فلسطینیان فراخوانده است.
کوفی انان، دبیر کل سازمان ملل متحد، روز دوشنبه پیشنهادهای عربستان سعودی برای پایان دادن به مناقشه اسرائیل و فلسطینیان را مفید نامید و گفت لازم است پیگیری شود. او تاکید کرد که وضعیت دردناک فعلی ایجاب می‌کند تمام کشورها به کوشش برای یافتن راه حلی ادامه دهند. کوفی انان که با خبرنگاران سخن می گفت اظهار داشت وقتی کشتار ادامه دارد فوریت جستجو برای صلح حتی بیشتر می شود. او بر نیاز به بررسی تمام نظریاتی که می تواند کارساز باشد و کمک به طرفها برای بازگشت از لبه پرتگاه تاکید گذاشت و گفت آنچه در حال حاضر جریان دارد نباید کشورها را از جستجو برای یافتن راه حلی با دوام و کوشش برای نشاندن طرفها پشت میز مذاکره باز دارد. پس از آن سخنگوی کوفی انان نیز بیانیه منتشر کرد که در آن گفته میشد دبیرکل روز به روز بیشتر نسبت به شدت گرفتن دور خشونت، ضد خشونت و حملات تلافیجیانه بین اسرائیل و فلسطینیان احساس نگرانی میکند و از تمام طرفهای زینف میخواهد خویشتنداری نشان دهند و به یاد بیاورند که سرانجام آنها ناچار خواهند بود به صلح برسند. در بیانیه افزوده شده بود دبیرکل سازمان ملل بر این عقیده است که از سرگیری مذاکرات معقول تنها راهی است که میتواند به برقراری آتش‌بسی طولانی و صلح عادلانه جامع و با دوام کمک کند. طرح ولیعهد عربستان سعودی که انتظار می‌رود در کانون بحث‌ها حسنی مبارک رئیس جمهور مصر و جورج دبلیو بوش رئیس جمهور آمریکا قرار داشته باشد از اسرائیل می‌خواهد در برابر صلح و کسب شناسایی عرب به مرزهای پیش از جنگ سال 67 بازگردد. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از منابع مصری می‌نویسد حسنی مبارک یادآور شده است که در واشنگتن در برابر هر کوشش آمریکا برای محدود ساختن پیشنهاد مقاومت خواهد کرد. مبارک در مصاحبه‌ای با روزنامه واشنگتن تایمز نیز گفت این نظر امیر عبدالله که اگر اسرائیل از تمام سرزمین‌هایی که اشغال کرده است بیرون برود مناسبات دیپلماتیک می‌تواند از سر گرفته شود درست است و نباید برای برقراری مناسبات خوب با اسرائیل مانعی در برابر کشورها وجود داشته باشد. ولی پرسش این است که آیا اسرائیلی‌ها آماده خواهند بود سرزمین‌هایی را که اشغال کردند رها کنند؟ حسنی مبارک هر دو طرف اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها را مسئول خشونت‌های جاری دانست. با این حال گفت عملیات نظامی اسرائیل علیه فلسطینیان از جمله استفاده از جنگنده‌های F-16، تانک و هلیکوپتر موجب شده است جهان عرب تا این حد نسبت به فلسطینیان همدردی نشان دهد.
گزارش‌های خبری بین‌المللی را از رادیو آزادی می‌شنوید. بغداد می‌گوید اطمینان دارد که آمریکا در ماه مه عراق را مورد حمله نظامی خود قرار خواهد داد. در همین حال ناجی صبری وزیر خارجه عراق قرار است روز پنجشنبه با کوفی انان دبیرکل سازمان ملل متحد در نیویورک دیدار کند. فریده رهبر و آنچه که در ارتباط با بحران عراق می‌گذرد.
دو روز مانده به دیدار ناجی صبری وزیر خارجه عراق با کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد، کوفی انان میگوید هیچ نشانه‌ای در مورد احتمال حمله نظامی آمریکا به عراق در آینده نزدیک دیده نمی‌شود. دیدار وزیر خارجه عراق و دبیر کل سازمان ملل متحد در حالی صورت می‌گیرد که عراق از سال 1998 از پذیرفتن هیئت بازرسی سازمان ملل در مورد تولید سلاح شیمیایی و کشتار همگانی در این کشور خودداری کرده است. دبیرکل سازمان ملل متحد می افزاید لزوم اجرای مفاد قطعنامه های شورای امنیت و نیز بازگشت هیئت بازرسی سازمان ملل متحد به عراق محور اصلی مذاکرات وی با وزیر خارجه عراق خواهد بود. این در حالی است که روزنامه بابل به مدیریت عده صدام، فرزند صدام حسین رئیس جمهوری عراق، در سرمقاله شماره اخیر خود نوشت بغداد اطمینان دارد حتی اگر هیئت بازرسی سازمان ملل متحد را نیز بپذیرد، آمریکا باز هم عراق را مورد حمله نظامی خود قرار خواهد داد. این روزنامه به نقل از منابعی که از آنها نام نبرده است می‌افزاید آمریکا قصد دارد با همراهی انگلیس در ماه می آینده عراق را مورد حمله نظامی خود قرار دهد. از سوی دیگر طارق عزیز معاون نخست وزیر عراق در اظهارات تازه خود در این زمینه گفت چنانچه آمریکا به عراق حمله کند واشنگتن با ویتنامی دیگر روبرو خواهد شد. طارق عزیز در این حال افزود شورای امنیت سازمان ملل متحد می تواند بهترین مرجع در مورد مسائل مربوط به عراق باشد. طارق عزیز تاکید کرد که عراق از توانایی لازم برای دفاع در مقابل حمله نظامی آمریکا به این کشور برخوردار است. در این میان جلال طالبانی رهبر اتحاد میهنی کردستان عراق جهت دیدار با مقامات ترکیه راهی آنکارا شده است. در محافل سیاسی منطقه گفته می شود دیدار طالبانی و مقامات آنکارا جهت ایجاد هماهنگی میان طرفین برای تدارک مقدمات حمله نظامی آمریکا به عراق صورت گرفته است. علارغم این موضوع جلال طالبانی در آنکارا تاکید کرد که وی در هیچ توطئه‌ای علیه یکپارچگی عراق شرکت نخواهد کرد. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
اما آمریکا در افغانستان وارد گسترده‌ترین عملیات نظامی زمینی خود شده است، عملیاتی که در آن 8 سرباز آمریکایی کشته شدند. همایون مجد از واشنگتن گزارش می‌دهد.
نبردی که در شرق افغانستان در گرفته سنگین‌ترین پیکار در جنگ 15 ماهه و تلفاتی که به نیروهای زمینی آمریکا وارد آمده بیشترین تعداد از آغاز جنگ توصیف شده است و جنگجویان القاعده و طالبان نشان دادند که پس از 5 ماه همچنان دشمنی مرگبار هستند. در این نبرد به گزارش منابع خبری صدها عرب، ازبک و شاید جنگجویان چچن در کوهستان‌های جنوبی گردز موضع گرفتند. متحدان افغانی آمریکا را به خاک و خون کشیدند و یک ستون از نیروهای افغانی را ناچار به عقب نشینی کردند. آنها همچنین هر گونه پیشنهادی را برای تسلیم شدن رد کردند. و با دست کم 8 کشته و حدود 40 مجروح در 3 روز نبرد بالاترین تلفات را تا کنون به آمریکا وارد آوردند. کارشناسان نظامی میگویند تردید نیست که اعضای القاعده و دیگر نفرات غیر افغان طالبان که پنتاگون آنها را دشمن مینامد سرانجام در برابر نیروی برتر آمریکا از پای در خواهند آمد. اما به نظر می رسد که پیروزی آمریکا احتمالاً آسان به دست نخواهد آمد و نبرد سخت کوهستانی به معنای پایان جنگ نخواهد بود. تحلیلگران یادآور می شوند که چندین دلیل موجب شده است رزمندگان القاعده به مقاومتی چنین سخت دست بزنند. یک دلیل اصلی این است که بسیار از آنها خارجی به نظر می رسند. شمار زیادی از کشاورزان و کارگران افغانی که به صفوف طالبان پیوسته بودند به زندگی عادی بازگشتند. بسیاری از پاکستانی های جوان نیز که برای جهاد علیه آمریکاییان به افغانستان رفته بودند بازگشتند. اما تندروهای عرب، ازبک و چچن که به نیروهای القاعده در افغانستان ملحق شدند و در کنار طالبان جنگیدند راهی در برابر ندارند. در واشنگتن پرزیدنت بوش نسبت به کشته شدن سربازان آمریکایی ابراز تأسف کرد و گفت وقتی یکی از سربازان ما جانش را از دست می‌دهد همه آمریکا اندوهگین می‌شود. از سوی دیگر به گمان من اکثر آمریکاییان و من امیدوار هستیم پدران و مادران و عزیزان آن سرباز درک کنند که هدف مهم و درست است. دونالد رامزفیلد وزیر دفاع نیز از کشته شدن سربازان ابراز تأسف کرد، به خانواده آنها تسلیت گفت و افزود
The enemy forces have sustained much larger numbers of killed and wounded. And there will be many more.
نیروهای دشمن تلفات بسیار بیشتری را متحمل شدند و تلفات بیشتری به آنها وارد خواهد آمد. ما قصد داریم و عملیات ادامه دهیم تا افراد القاعده و طالبان که باقی ماندند یا تسلیم یا کشته شوند. این انتخاب خود آنهاست. رامزفیلد که با خبرنگاران سخن میگفت افزود ما به وارد آوردن فشار بر القاعده و دیگر گروه های تروریست ادامه می دهیم. این کاری است که در یمن، در فیلیپین و در نقاط دیگر سرگرم انجام آن هستیم. یک جنگ جهانی با تروریسم برای آن که اثر بگذارد باید چنین باشد. تروریست ها معمولا کشوری ندارند، سلول هایی در بسیاری از کشورها دارند، اما در حالی که آنها را از افغانستان بیرون می رانیم باید اجازه ندهیم در نقاط دیگر پناه بگیرند و جای امن پیدا کنند.
As we drive them from Afghanistan, we must not allow them safe haven elsewhere.
در نبردهای گذشته ارتش آمریکا بیشتر روی نیروهای محلی افغانستان حساب می‌کرد، اما کارشناسان می‌گویند افزایش نقش آمریکا در جنگ‌های زمینی ظاهراً بازتاب درس‌هایی است که از نبرد در دسامبر در تورابورا گرفتند. در آن زمان منتقدین می‌گفتند که آمریکا بیش از اندازه به سربازان افغانی که به وسیله شمار کوچکی از کمانده‌های آمریکایی هدایت می‌شدند متکی بود. در میان مقامات پنتاگون روز دوشنبه فاش کردند که منابع اطلاعاتی همچنین به مدارکی دست یافتند که نشان می‌دهد برخی از جنگجویان القاعده قصد دارند به حملات تروریستی از جمله انفجار بمب در کابل دست بزنند تا آمریکا و دیگر کشورهای غربی را وادار سازند نیروهایشان را بیرون ببرند. از سوی دیگر بنا به گزارشی که در روزنامه واشنگتن تایمز به نقل از کاردار افغانستان در واشنگتن منتشر شده، گلبدین حکمتیار جنگسالار ضد آمریکایی که در اوایل دهه 90 کابل را بی‌رحمانه گلوله جوری باران کرد از ایران به افغانستان بازگشت است و دولت موقت را به بی‌ثباتی تهدید می‌کند. او گفت حکمتیار ظاهراً به هرات رفته است. واشنگتن تایمز به نقل از یک مقام افغانی می‌نویسد ایران اسماعیل خان جنگ سالار هرات را برای پذیرفتن حکمتیار در ناحیه زیر کنترل خود زیر فشار گذاشته بود. کاردار افغانستان این گزارش های حکمتیار 18,000 سرباز در اختیار دارد رد کرد، اما گفت در کشوری مانند افغانستان 1,000 جنگجو برای برهم زدن ثبات کافی هستند. او گفت حکمتیار در گذشته چنین کرده است و می تواند به شرارت ادامه دهد.
اما در حالی که جنگ در افغانستان و بحران در خاورمیانه ادامه دارد، پاپ ژان پل دوم رهبر کاتولیکای جهان در نامه‌ای به رهبران تمامی کشورهای دنیا از آنها خواسته است تا برای برقراری صلح و پایان دادن به نابرابری و بی‌عدالتی گام بردارند. احمد رفعت گزارشگر رادیو آزادی در روم.
پاپ ژان پل دوم در نامه‌ای خطاب به رهبران جهان از کاتولیک و مسیحی تا مسلمان و هندو خواستار می‌شود که همگی در جهت استقرار صلح و مبارزه علیه بی‌عدالتی‌های اجتماعی و اقتصادی گام بردارند. رهبر کاتولیک‌های جهان که در 24 ژانویه سال جاری میلادی با رهبران کلیه ادیان در شهر آسیزی در ایتالیای مرکزی برای صلح و علیه بی‌عدالتی به نیایش پرداخته بود، در نامه خود می‌نویسد ما باید با قبول مسئولیتی که به عهده ما گذارده شده است به صورت قاطع و خستگی ناپذیر علیه هر گونه خشونت از جنگ تا تروریسم به مبارزه برخیزیم. ژان پل دوم می‌افزاید به نام هیچ دین و مذهبی نمیتوان در هیچ شرایطی خشونت را توجیه کرد. در این پیام که در صبح روز سه‌شنبه در کشورهای مختلف از طریق سفرهای واتیکان به رؤسای جمهور و پادشاهان و رؤسای حکومت تحویل داده شد، پاپ ژان پل دوم همچنین در مورد درگیری تمدن‌ها و ادیان هشدار می‌دهد و می‌افزاید همزیستی بین هواداران ادیان مختلف و بین اقوام گوناگون و سعی در شناخت یکدیگر باید به یکی از مهمترین اهداف هر حکومتی در هر نقطه کره زمین تبدیل شود. پاپ می‌افزاید تا زمانی که بی‌عدالتی و به ویژه نابرابری اقتصادی و اجتماعی برطرف نشود، نمیتوان انتظار داشت که خشونت از جهان ریشه‌کن شود. رهبر کاتولیکا میگوید اظهار ندامت از خطاهایی که پیروان ادیان مختلف و اقوام گوناگون در گذشته علیه یکدیگر مرتکب شده اند میتواند اولین گام در جهت ایجاد فضای نوینی باشد که در آن همزیستی، همبستگی و عدالت جانشین جنگ و خشونت و نابرابری شود. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
کنگره ملی خلق چین نشست سالانه خود را از روز سه‌شنبه در پکن آغاز کرد. در این نشست ژو رونگجی نخست وزیر چین با اشاره به فساد اقتصادی گفت: مقام‌های دولتی از بودجه عمومی برای خور و نوش، تفریحات پر ریخت و پاش و سفر به خارج از کشور بهره می‌گیرند. این خلاف‌ها مقدار زیادی پول را هدر می‌دهد و باید قاطعانه جلوی این گرایش را گرفت. درام تهرانی گزارشگر رادیو آزادی در پایتخت چین گزارشی دارد از این نشست.
پنجمین اجلاس نهمین کنگره ملی خلق چین امروز به شنبه، یعنی دو روز پس از گشایش اجلاس سالانه کنفرانس مشورت سیاسی خلق چین در تالار بزرگ پکن و با حضور بیش از 2800 نماینده افتتاح شد. اجلاس کنگره که 15 مارس کار خود را خاتمه می‌دهد، از مهمترین رویدادهای سیاسی سال است و در سال 2002 به دلیل تغییراتی که در کادر رهبری چین رخ خواهد داد، از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود. یورونگی نخست وزیر چین که مارس 2003 دوره نخست وزیریش پایان می‌یابد، امروز در همایش کنگره خلق آماری از رشد اقتصادی 7.3% چین در سال 2001 ارائه داد و گفت رشد ناخالص داخلی کشور ما در سال میلادی قبل به بیش از 9 تریلیون یوان رسید و سپس حجم تجارت خارجی این کشور را بیش از 500 میلیارد دلار با ذخیره ارزی 212 میلیارد دلاری و جذب سرمایه خارجی 47 میلیارد دلاری اعلام کرد. آقای جی پس از اشاره به توسعه اقتصادی مشکلات کشورش را برشمرد و گفت هنوز مشکلاتی چون پایین بودن درآمد کشاورزان و روستاییان، اصلاحات مؤسسات دولتی، فساد و بیکاری، ساختار صنعتی ناکارآمد، مشکلات محیط زیست و بسیاری مسائل دیگر گریبانگیر ماست. با وجود این متذکر شد که چین به سازمان تجارت جهانی پیوسته و درها را بیشتر از گذشته به روی جهانیان خواهد گشود. در زمینه مسائل دفاعی و ثبات کشور، نخست وزیر چین تضمین ثبات ملی و اجتماعی در شرایط فعلی را با اهمیت توصیف کرد. او گفت چین باید طبق قانون اقدامات و تدابیر جدی و قاطعانه‌ای برای سرکوب نیروهای خصم در داخل و خارج چین به قصد براندازی دارند اتخاذ کند.
گزارشی بود از نشست سالانه ملی خلق چین در پکن. اما علی رودریگز دبیر کل سازمان کشورهای تولید کننده نفت اوپک دو روز با مقامهای روسیه در مورد کاهش تولید نفت این کشور به رایزنی پرداخت. مانی کسروی گزارشگر رادیو آزادی در مسکو از نتایج سفر آقای رودریگز گزارش می‌دهد.
سفر هیئت بلندپایه اوپک به مسکو اخبار روسیه را تحت شعاع خود قرار داده و اکثر رسانه‌های خبری این کشور با توجه خاصی به تحلیل نتایج آن می‌پردازند. با وجود انتشار بیانیه مشترک دولت روسیه و اوپک مبنی بر ادامه همکاری و تبادل نظر در آینده، کارشناسان امور نفتی روسیه معتقدند که رهبری اوپک با دستی خالی از مسکو می‌رود. دیروز در دیدار با میخائیل کاسیانوف نخست وزیر روسیه، علی رودریگز دبیرکل و ریلوانو لوکمن رئیس سازمان اوپک بار دیگر از روسیه خواستند تا کاهش صادرات نفتی خود را برای سه ماهه دوم سال جاری تمدید کند. این تمدید کاهش صادرات نفتی به معنای عدم تولید روزانه 150 هزار بشکه نفت از طرف شرکت‌های نفتی روسی است. در عقیده مفسر روزنامه کاسپیان، این پیشنهاد در حالی به مسکو ارائه می شود که طبق آخرین اطلاعات و آمار به دست آمده، بسیاری از اعضای اوپک که خود مبتکر این کاهش تولید بودند، پایبند سهمیه های تعیین شده از طرف این سازمان نبوده و تولید اضافه خود را روانه بازار کردند. در دیدار با رهبری اوپک، میخائیل کاسیانوف با تاکید بر پایبندی روسیه به توافقات صورت گرفته در سه ماه گذشته و عدم نقض آن اعلام کرد، در آینده کشورش در زمینه سیاست نفتی خود سعی خواهد کرد شرایطی را برای دستیابی به یک قیمت واقع بینانه و عادلانه برای تولید کنندگان و صادر کنندگان فراهم آورد. وی همچنین افزود تقاضای نفت از سوی کشورهای پیشرفته صنعتی نیز مد نظر قرار خواهد گرفت. از یک ماه پیش تا کنون رهبران روسیه به این نکته اشاره می کنند که شرایط سه ماهه دوم سال جاری با وضعیت سه ماهه اول آن فرق کرده است، چرا که اقتصاد نه تنها کشورهای اروپایی که اقتصاد آمریکا نیز رفته رفته از شرایط بحرانی فاصله می‌گیرد و این امر موجب بالا رفتن تقاضا در بازار جهانی خواهد شد. مقامات روسیه عقیده دارند از آنجا که این کشور عضو اوپک نیست، تصمیمات این سازمان نیز نمی‌تواند برای مسکو الزامی باشد. مشاور اقتصادی رئیس جمهور روسیه آندری ایلاریانوف در جمع خبرنگاران خاطر نشان کرد که با کاهش صادرات روسیه ناخواسته سهم خود را به رقبایی مثل قزاقستان و آذربایجان واگذار می کند. وی افزود 15 سال پیش صادرات نفت روسیه 12% بازار جهانی را تشکیل می داد، در حالی که اکنون این رقم به 7% رسیده است و تمدید کاهش تولید و صادرات ضربه جبران ناپذیری به بخش نفت و مجموعه اقتصاد روسیه وارد خواهد کرد. در این حال مشاور اقتصادی ولادیمیر پوتین اعلام کرد که روسیه هنوز تصمیم نهایی خود را در رابطه با سه ماه دوم سال جاری نگرفته است. از سوی دیگر در مصاحبه با روزنامه ورمیا نوستیه، ریلوانو لوکمن رئیس سازمان اوپک گفت این سازمان بیش از هر زمان دیگری نیاز به همکاری تولید کنندگان مستقل نفت دارد. قیمت نفت بسیار حساس است و از آنجا که معمولاً در سه ماه دوم سال تقاضا کاهش می‌یابد، پایبندی کشورهایی مثل مکزیک، نروژ و روسیه به توافقات به دست آمده در سه ماهه اول سال ثبات بازار را تضمین خواهد کرد.
گزارش مانی کسروی از مسکو بود درباره نتایج دیدار دبیرکل سازمان اوپک با مقامهای نفتی روسیه. شنوندگان گرامی رادیو آزادی، تا لحظاتی دیگر مشروع خبرها را خواهیم شنید و پس از آن می‌پردازیم به گزارش‌ها و گفتگوهایی از ایران و درباره ایران. اکنون مشروع خبرها از رادیو آزادی با مینا بهارمست.
بعد از 3 روز خشونت که در آن 21 اسرائیلی و 16 فلسطینی کشته شدند، هلیکوپترهای اسرائیل امروز راکت‌هایی را به ساختمان امنیتی فلسطینی‌ها در خان یونس پرتاب کردند. در شرق بیت المقدس هم بمبی در یک مدرسه فلسطینی‌ها منفجر شد. از خسارات وارده گزارشی نرسیده است. در شمال اسرائیل در شهر آفولا یک انفجار انتحاری باعث کشته شدن یک اسرائیلی و زخمی شدن 13 نفر شد و در تل‌آویو بر اثر تیراندازی یک مرد مسلح در رستورانی 3 نفر کشته و بیش از 30 نفر زخمی شدند. حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر امروز در واشنگتن با جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا ملاقات می‌کند. آقای مبارک می‌کوشد حمایت آمریکا را از پیشنهاد خود برای تشکیل جلسه میان رهبران فلسطینی و اسرائیل جلب کند. رئیس جمهوری مصر این پیشنهاد را قبلاً با کالین پاول وزیر خارجه آمریکا مورد بحث قرار داده است. حسنی مبارک همچنین خواهان فعال‌تر شدن آمریکا در میانجیگری میان اسرائیل و فلسطینی‌ها و بحث درباره طرح صلح پیشنهادی امیر عبدالله ولیعهد عربستان سعودی است. رئیس جمهوری آمریکا دیروز گفت برای آنکه مذاکرات صلح از سر گرفته شود، خشونت در خاورمیانه باید فروکش کند. نیروهای آمریکایی و افغان به عملیات گسترده علیه افراد طالبان و القاعده در شرق افغانستان ادامه دادند. مقامات آمریکا عملیات در نزدیکی گردیز را وسیع‌ترین حملات هوایی و زمینی از ماه اکتبر توصیف می‌کردند. به گفته جنرال تامی فرانکس، دست کم 100 نفر از افراد القاعده از روز جمعه تا به حال کشته شدند. روز یکشنبه 2 هلیکوپتر آمریکایی مورد حمله قرار گرفت که 7 نظامی آمریکایی در جریان آن کشته شدند. جک استرا وزیر خارجه بریتانیا میگوید صدام حسین رئیس جمهوری عراق بر تلاش خود برای دستیابی به مواد هسته‌ای افزوده است و تنها تحریم‌های سازمان ملل سبب شده است تا او نتواند تا این لحظه به بمب اتمی دست یابد. آقای استرا گفت صدام حسین باید به بازرسان سازمان ملل متحد اجازه بازگشت به این کشور را بدهد، در غیر این صورت با عواقب آن روبرو خواهد شد. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا ماه آینده به واشنگتن می رود تا در مورد نحوه برخورد با عراق با رئیس جمهوری آمریکا گفتگو کند. علی شمخانی وزیر دفاع ایران در دومین روز سفر خود به ایروان پایتخت ارمنستان گفت ایران و ارمنستان قصد دارند همکاری خود را در زمینه دفاعی توسعه دهند. آقای شمخانی افزود این همکاری علیه کشور ثالثی نیست. قرار است مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران روزهای 21 و 22 اسفند ماه به دعوت ولفگان تیرزر رئیس مجلس آلمان به برلین برود. اعلام تاریخ این دیدار در حالی صورت می‌گیرد که خبرگزاری آلمان روز دوشنبه به نقل از آقای کروبی گفته بود که او روز پنجشنبه 16 اسفند برای دیداری 3 روزه به آلمان خواهد رفت. هیئت منصفه مطبوعات محسن میردامادی مدیر مسئول روزنامه نوروز را در 22 مورد مجرم شناخت. هیئت منصفه مطبوعات شکایت مدعی العموم از این روزنامه را در مورد تبلیغ علیه نظام و ارکان تشکیل دهنده آن از جمله قوه قضاییه و شورای نگهبان، همچنین توهین و اهانت به مسئولان رسمی کشور، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، ترویج ابتذال و تحریک به آشوب و اخلال در نظام مجرم شناخت. آقای میردامادی در مواردی مجرم شناخته نشده و مستحق تذکر تشخیص داده شده است. دادگاه باید ظرف 1 هفته رأی خود را اعلام کند. مجلس شورای اسلامی ایران امروز کلیات طرح حمایت از کودکان و نوجوانان را تصویب کرد. این طرح در چارچوب کنوانسیون حقوق کودک تصویب می شود و با به صورت قانون در آمدن آن همه اشخاصی که به سن 18 سال تمام نرسیده اند از حمایت های آن بهره‌مند می شوند. متخلفین از این قانون مورد مجازات قرار خواهند گرفت. مجلس شورای اسلامی همچنین کلیات طرح تعیین مصادیق شکنجه را در شورای اول تصویب کرد. طبق این تعریف هر گونه اذیت و آزار بدنی برای گرفتن اقرار، نگهداری زندانی به صورت انفرادی، بازجویی در شب، بیخوابی دادن به زندانی، اعمال فشار روانی، به کار بردن کلمات رکیک و توهین و تحقیر در حین بازجویی ممنوع است. این طرح‌ها بعد از تصویب باید به تصویب شورای نگهبان نیز برسد. مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران امروز اعلام کرد زمین لرزه‌ای با بزرگی 4.3 درجه ریشتر حوالی شهرستان شبستر در استان آذربایجان غربی را لرزاند. برای اولین بار یک گروه مستقل مدافع حقوق بشر در ازبکستان موفق شده است رسما اجازه فعالیت بگیرد. میخائیل آژنیوف رئیس این گروه میگوید بعد از 10 سال تلاش موفق شدند اجازه فعالیت بگیرند و به نظر او فشار بین المللی دولت را وادار به موافقت کرده است. اعلام موافقت با فعالیت این گروه در روز انتشار گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا درباره وضع حقوق بشر در کشورهای مختلف صورت میگیرد. وزارت خارجه آمریکا در بخش آسیای میانه و قفقاز خود ازبکستان را به خاطر محدودیت تشکیل انجمنها و نهادهای مدنی و مذهبی و محدودیت آزادی بیان مورد انتقاد قرار داده است و میگوید جمهوری آذربایجان هم آزادی بیان را به شدت محدود کرده است. و در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا درباره وضع حقوق بشر در گوشه و کنار جهان همچنین گفته می شود که دولت تاجیکستان به نقض فاحش و حقوق بشر ادامه می دهد. در مورد ایران آمده است که علارغم تلاش هایی که در جامعه برای پاسخگو کردن بیشتر دولت صورت می گیرد، عملکرد دولت در سال گذشته ضعیف بود و نقض سیستماتیک حقوق بشر مانند اعدام های بدون محاکمه درست، ناپدید شدن ها، شکنجه، وضعیت آزار زندانیان سیاسی ادامه داشته است.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنیدیم. بخش بعدی خبر حدود 54 دقیقه دیگر. وزارت امور خارجه آمریکا گزارش سالانه خود درباره حقوق بشر را منتشر کرد. کولین پاول وزیر خارجه ایالات متحده روز دوشنبه در این باره گفت تجربه نشان داده است که کشورهایی که برای حقوق بشر احترام زیادی قائلند با ثبات‌ترین و کامیاب‌ترین کشورها هم هستند.
Experience has shown that countries which demonstrate high degrees of respect for human rights are also the most secure.
و افزود در واقع احترام به حقوق بشر برای صلح و توسعه اقتصادی پایدار ضروری است، هدفهایی که آمریکاییان و مردم سراسر جهان در آن سهیمند.
Indeed, respect for human rights is essential to lasting peace and sustained economic growth goals which Americans share with people all over the world.
وزارت امور خارجه آمریکا در این گزارش در مورد چگونگی رعایت موازین حقوق بشر در کشورهای گوناگون نوشته است در سال 2001 نقض حقوق بشر در ایران از جمله شکنجه ادامه یافت و حدود 60 تن اعدام شدند. همایون مجد گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن.
وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش سالیانی خود می‌نویسد وضعیت حقوق بشر در ایران در سال 2001 همچنان ناهنجار بود. هرچند در داخل جامعه کوشش برای پاسخگو ساختن دولت به سیاست‌های حقوق بشر ادامه یافت، اما مشکلاتی جدی باقی است. گزارش وزارت امور خارجه آمریکا به اعدام‌های سرپایی، ناپدید شدن‌ها، استفاده گسترده از شکنجه و دیگر انواع رفتار تحقیرآمیز از جمله تجاوز جنسی، مجازات‌های سخت مانند سنگسار و شلاق، دستگیری و بازداشت خودسرانه و بازداشت‌های طولانی انفرادی به عنوان موارد منظم نقض حقوق بشر اشاره می‌کند و می‌نویسد هرچند رسیدگی به تخلفات برخی از مقامات دولت ادامه یافت، اما عاملان معمولاً بدون مجازات رها می شوند. نفوذ روحانیان و محافظه‌کار که بر قوه قضاییه مسلط هستند، اغلب مانع از آن است که شهروندان از رویه‌های قانونی مناسب یا محاکمات عادلانه برخوردار شوند. گزارش وزارت امور خارجه آمریکا اضافه می‌کند دولت از قوه قضاییه برای خاموش ساختن ناراضیان و جلوگیری از پیشرفت حقوق بشر استفاده می‌کند. دولت به حقوق خصوصی مردم دست‌اندازی می‌کند و آزادی بیان، مطبوعات و تشکیل انجمن‌ها را محدود می‌سازد. در 2 سال گذشته دولت تقریباً تمام نشریات اصلاح طلب را بسته و بر شخصیت‌های سیاسی برجسته و اعضای روحانیان به دلیل ابراز نظریاتی که آنها را مغایر با حکومت اسلامی می‌داند اتهاماتی وارد کرده است. گزارش وزارت امور خارجه آمریکا می‌افزاید دولت آزادی‌های مذهبی را محدود می‌سازد، انتخاب کاندیداهای نمایندگی مجلس را کنترل می‌کند. در سال 2001 مبارزه سیاسی بین یک جنبش مردمی که خواهان آزادسازی سیاست‌های دولت به ویژه در حوزه حقوق بشر است و برخی از عناصر تندرو در دولت و در جامعه که چنین اصلاحاتی را تهدیدی برای بقای جمهوری اسلامی می‌بینند ادامه یافت. گزارش وزارت امور خارجه آمریکا می‌نویسد در سال 2001 محاکمه و محکوم ساختن شهروندان به مرگ ادامه یافت و در فاصله ژانویه تا ژوئیه حدود 60 نفر اعدام شدند. دولت با گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد تعداد دقیق اعدام‌ها همکاری نکرده است. در بخش دیگری از گزارش وزارت امور خارجه آمریکا گفته می‌شود هر چند قانون اساسی استفاده از شکنجه را ممنوع می‌سازد، اما گزارش‌های متعدد معتبری انتشار یافت که نشان می‌داد نیروهای امنیتی و زندانبانان به شکنجه بازداشت شدگان و زندانیان ادامه می‌دهند. در همین حال به گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر شلاق زدن‌های علنی به دلیل ارتکاب مجموعه‌ای از تخلفات اجتماعی علارغم مخالفت مقامات وزارت کشور که کارایی چنین مجازات‌هایی را زیر سوال کشیدند ادامه یافت. گزارش وزارت امور خارجه آمریکا به بررسی وضعیت حقوق بشر در دیگر کشورها نیز می‌پردازد، از جمله نیروهای امنیتی عربستان سعودی را که متحد مهم آمریکا در منطقه تلقی می‌شود به بدرفتاری با بازداشت‌شدگان و زندانیان، دستگیری‌های خودسرانه و بازداشت افراد و نگهداشتن آنها در زندان‌های انفرادی متهم می‌کند. همین‌گونه از این گذشته دولت تبعیض و خشونت علیه زنان و اقلیت‌های مذهبی و قومی ادامه داد. در مورد عراق گزارش وزارت امور خارجه آمریکا کیست که دولت هیچ کوششی برای تحقیق درباره مقامات و اعضای ارتش و نیروهای امنیتی که به نقض حقوق بشر متهم هستند یا مجازات آنها به عمل نیاورد. گزارش دولت صدام حسین را همچنان مسئول ناپدید شدن و کشته شدن و شکنجه افراد مظنون به جرایم اقتصادی، فرار از ارتش و انواع فعالیت‌های دیگر می‌داند. گزارش وزارت امور خارجه آمریکا در همین حال دیگرگونه‌هایی را که عملیات نظامی آمریکا در افغانستان موجب شد به عنوان یک پیروزی برای حقوق بشر می ستاید و می نویسد، در حالی که نبرد تازه آغاز شده اما تاکنون موفقیت‌های زیادی به دست آمده است. مردم افغانستان از حکومت سرکوبگر و بیرحم طالبان آزاد شدند و زنان افغان بار دیگر نقش‌های اجتماعی خود را بر عهده می‌گیرند. گزارش وزارت امور خارجه آمریکا با تأکید بر این نظر که تنها از طریق پیشبرد موازین حقوق بشر و حمایت از آنها و آزادی‌های اساسی جامعه بشری می‌تواند از هجوم تروریسم در امان بماند، وضعیت حقوق بشر در پاکستان را مورد انتقاد قرار می‌دهد و می‌نویسد در آنجا قتل‌های فراقانونی بزهکاران و مظنون در حالی که در بازداشت پلیس قرار دارند یا در درگیری‌های از پیش‌تر شده در آنها پلیس مظنونی را به گلوله می‌بندد عادی است.
گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا درباره حقوق بشر. به رادیو آزادی گوش می‌کنید.
شماره تلفن ما کد 4202-211-12-26-10. شماره فکس ما کد 4202-211-12-26-09.
در حالی که بیش از یک ماه از آغاز دور تازه تنش و نبرد لفظی میان واشنگتن و تهران می‌گذرد، مصطفی تاجزاده عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در گفتگویی با خبرگزاری ایرنا پیشنهاد گفتگوی صلح طلبان ایران و آمریکا را داده است. به گفته وی نهادهای حکومتی، مدنی و حزبی جمهوری اسلامی می توانند باب گفتگو با صلح طلبان آمریکایی را در دانشگاه‌ها، مطبوعات، احزاب، نهادهای مدنی و غیر دولتی و حتی با نمایندگان کنگره آمریکا باز کنند و به گفته وی اجازه نظامی کردن فضا را به جنگ طلبان ندهند. فیض الله عرب سرخی یکی دیگر از اعضای این سازمان نیز گفته است ما نباید به تخاصم با آمریکا به عنوان یک اصل ایدئولوژیک نگاه کنیم و اگر زمینه‌هایی را از آن طرف در جهت به رسمیت شناختن حقوقمان دیدیم باید به اقدامات مثبت واکنش مثبت نشان دهیم. با توجه به سابقه مواضع ضد آمریکایی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، اظهار نظرهای اخیر برخی چهره‌های این سازمان مورد توجه ناظران سیاسی قرار گرفته است. همکارم مهدی خلجی در گفتگو با محسن سازگارا، تحلیلگر سیاسی در تهران، نظر وی را درباره این پیشنهاد و همچنین مناقشات میان جناح‌های سیاسی بر سر این موضوع جویا شده است.
امروزه در فضای سیاسی یک بخشی از اصلاح طلبان پیشنهاد گفتگوی دو طرف صلح طلب ایران و امریکا رو مطرح کردن که خودشون پیشتر یکی از پرچم‌داران اصلی مبارزه با امریکا بودن و اکنون در این پیشنهادشون از دیگر جناح‌های اصلاح طلب پیشی گرفتن. شما این رو چگونه تحلیل میکنین؟
ببینید در واقع از دو زاویه میشه این مطلب رو بررسی کرد. یکی این است که نسل ما، نسل انقلاب اسلامی، در واقع نسل ضد امپریالیست و نسل مخالفت با آمریکا بوده، ولی در دنیایی که دنیای دو قطبی بود، دنیایی که بحث امپریالیزم توش مطرح بود و امروز دنیا عوض شده، فضا عوض شده، منافع ملی ما اقتضا میکنه که ما محور آمریکا ستیزی رو از سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران توش تجدید نظر بکنیم و بیرون بیاریم. اما محور دوم که در محافل سیاسی ایران به شکل یک دلواپسی جدی مطرح هستش این است که اساساً روی طبل جنگ کوبیدن با هر کشوری به خصوص امریکا بیش از همه به نفع محافل میلیتاریستی ایران تمام خواهد شد و خدای نکرده بهانه به دست کسانی میده تا آزادی‌های دموکراتیک و روند دموکراتیزه کردن جامعه ایران رو با مخاطره مواجه کنند و جلوی فعالیت نهادهای مدنی رو بگیرند.
با توجه به اینکه در شرایط کنونی اختلاف نظری بین محافظه‌کاران و اصلاح طلبان هست بر سر مسئله ایران و امریکا و همینطور اخیراً بحث اعلام وضعیت فوق‌العاده در کشور مطرح شده و بعضی از محافظه‌کاران از این مسئله استقبال کردن، فکر میکنید که این واکنش اصلاح طلبان به داستان ایران و امریکا و نرمش اونها در مورد گفتگو و پیشنهاد مذاکره با ایران و امریکا چه اندازه برپایه مجادلات داخلی هست، چه اندازه برپایه مسئله امنیت ملی هست؟ چون الان به نظر میرسه که مسئله منافع ملی تا اندازه‌ای به منافع یک جناح هم گره خورده. اگر چنین تهدید میکنن اصلاح طلبان که اگر امریکا به ایران حمله نظامی کنه به نفع محافظه‌کارا تمام میشه، گویا اینکه اگر مذاکره کنه با ایران و حمله نظامی نکنه به نفع اصلاح طلبا تموم میشه، تو چه اندازه این تفکیک بین منافع ملی و منافع جناحی در این ماجرا وجود داره؟
البته ببینید قاعدتا در سیاست هر کس هر اظهار نظری رو بکنه مطمئن باشید که مطرح خواهد کرد که این بر اساس منافع ملی هستش. همان که پاره محافل مطرح میکنن که قطع رابطه با آمریکا امروزه بر اساس کار کارشناسی تأمین کننده منافع ملی ماست و حتما مطمئن باشیم دلایلی هم برای این دارن.
جدای از اینها، شما تصور میکنید که آیا این پیشنهاد گفتگوی صلح طلبان ایران و امریکا آیا قابل تحقق هست؟ آیا پیشنهادی عملی است؟
فکر میکنم این راه حل که صلح طلبان ایران با صلح طلبای امریکا صحبت بکنن برای ساختن فضای سیاسی راه حل مناسبی است، ولی من شک دارم که کاربرد عملی داشته باشه، برای اینکه به هر صورت محافل میلیتاریستی امریکا الان در سیاست فعلی امریکا دست قوی دارند. در ایران هم معلوم نیست که صلح طلبها دست بالایی رو در قدرت داشته باشند و پاره محافل میلیتاریستی ما علارغم همه محافل صلح طلب تصمیم میگیرند و عمل میکنند. بنابراین اون چیزی که میتواند راهکار عملی باشه به نظر من تصحیح فضای سیاست داخلی ایرانه، به خصوص با توجه به اینکه اکثریت ملت استقبال میکنند از نیروی اپوزیسیون و مخالفی که بیرون از دو جناح حاکمیت باشه باید به مردم میدون داد که این نیروی سیاسی رو بتونن به میدون بیارن و اکثریت ملت به این ترتیب در صحنه حضور داشته باشه. مطمئن باشید که با چنین ابزار فشاری اون وقت میشود که روابط جنگ طلب های ایران و آمریکا رو تحت تاثیر قرار بدن. یعنی اگر وضع فوق العاده ای در کشور نیاز باشه، اون وضع فوق العاده در جهت تسریع و شتاب بخشیدن به روند دموکراتیزه کردن ایران و اجازه دادن به تشکیل نیروهای اپوزیسیونی که بتونن اکثریت مردم رو در صحنه نگه دارن و به این ترتیب در واقع باب مذاکرات سیاسی و مجاری دیپلماتیک رو باز نگه دارن.
پیشنهاد گفتگو میان صلح طلبان ایران و آمریکا، محسن سازگارا به پرسش‌های مهدی خلجی از رادیو آزادی پاسخ می‌دهد. روز دوشنبه ایران و بریتانیا اختلافی طولانی بر سر بدهی ایران به بریتانیا را که به دوران پیش از انقلاب 1357 مربوط می شد حل و فصل کردند و راه را برای گسترش مبادلات تجاری و سرمایه گذاری گشودند. همکارم شهران طبری در لندن در گفتگویی با مایکل توماس، مشاور تجارت و سرمایه گذاری وزارت بازرگانی بریتانیا در مورد ایران، از او درباره این قرارداد و پیامدهای آن پرسیده است.
اداره تضمین اعتبارات صادراتی در بریتانیا یا ECGD یکی از ادارات وزارت بازرگانی این کشور است که در کنار شرکت‌های بیمه خصوصی، وام و سرمایه بازرگانان و سرمایه گذارانی را که در زمینه صادرات به کشورهای خارجی فعالیت می‌کنند، تضمین یا بیمه می‌کند. ایران بر اساس معاهداتی که پیش از انقلاب با بریتانیا داشت، مبلغی معادل حدود 100 میلیون لیره استرلینگ به بریتانیا بدهکار بود. اما دولت‌های پس از انقلاب حاضر به پرداخت آن نبوده، آن را جزو بدهی‌های خود به حساب نمی‌آورند. این موضوع سالها مورد گفتگو و چانه‌زنی بین دو کشور و یکی از موانع بر سر راه برقراری کامل روابط بازرگانی و صادرات بریتانیا به ایران بود. اگرچه از اواخر سال 2000 بریتانیا تلویحاً برخی فعالیت‌های تجاری بازرگانان این کشور را تضمین می‌کرد، اما امضای این قرارداد جدید جنبه‌ای رسمی به ضمانت‌های صادراتی و اعطای وام‌های خصوصی به ایران می‌دهد. این قرارداد روز دوشنبه در تهران بین وزیر بازرگانی ایران و کاردار اول سفارت بریتانیا در تهران در غیاب سفیری از طرف آن کشور امضا شد. در گفتگویی که با مایکل توماس، مشاور تجاری و سرمایه گذاری بریتانیا با ایران در وزارت بازرگانی بریتانیا داشتم، او گفت:
British business and industry is absolutely delighted about this. It's something that we have all been pushing for many, many years. It's one thing which has rather put a damper on developing business because we all need export credit guarantee these days when we're talking about very large projects.
بخش تجاری و صنعتی بریتانیا فوق‌العاده از امضای این قرارداد خوشنود است. این چیزی بود که ما سالها برای انجام آن تلاش کردیم. این بدهی یک مانعی بر سر راه توسعه بازرگانی بین ایران و بریتانیا بود، چرا که در دنیای امروز وقتی طرح‌های مالی در سطح وسیع مطرح است، تضمین اعتبارات صادراتی از ضروریات اولیه است. حل و فصل این اختلاف قدیمی اعتماد بازرگانان بریتانیایی را برای معامله با ایران محکم می‌کند و ما منتظر پاپیش گذاردن شرکت‌های بزرگ بریتانیایی برای برقراری معامله با ایران هستیم. به گفته گای دینمور، خبرنگار نشریه فاینانشال تایمز در تهران، بریتانیا قبول کرد که ایران مبلغ بسیار ناچیزی از این بدهی را بپردازد که بیشتر جنبه حسنیت دارد. مایکل توماس، مشاور وزارت بازرگانی بریتانیا در زمینه تجارت با ایران نیز در پاسخ به این سوال که ایران چه مقدار از این بدهی را پرداخت کرده، با خوشحالی میگوید:
Well, it's significantly reduced. Well, I mean that's all part of the negotiation, and I think Iranians are well known to be good negotiators, and good luck to them, frankly.
خب این بدهی به میزان قابل ملاحظه تخفیف داده شد و همانطور که گفتم این بخشی از مذاکرات بین دو طرف بود. من فکر میکنم ایرانیان به این قبیل مذاکرات و چانه‌زنی‌ها مشهورند و در این کار خیلی ماهر هستند. من امیدوارم موفق باشند. مهمترین موضوع در حال حاضر این است که ما این معضل را حل کرده ایم و تضمین اعتبارات صادراتی بریتانیا یا ECGD اکنون برای سرمایه های میان مدت دوباره برقرار شده است. این موفقیت بسیار مهمی است. همانطور که می دانید من طی 2 سال گذشته مرتب به ایران سفر کردم و با خود هیئت‌های بزرگ تجاری را بردم که شما هم از طرف رادیو آزادی چند بار درباره آن با من صحبت کردید. آخرین گروه تجاری که ما به ایران بردیم شامل 36 شرکت بازرگانی بود و در نمایشگاه نفت و گاز که به زودی در تهران دایر خواهد شد و ما چشم راه آن هستیم، از همکنون تمام غرفه‌هایمان را پیش فروش کرده ایم. این قرارداد تضمین اعتبارات صادراتی درست به موقع امضا شد. از مایکل توماس از وزارت بازرگانی بریتانیا می‌پرسم این تضمین اعتبارات برای چه نوع فعالیت‌های ضروری است؟
Of course, this export credit guarantee is really useful for the big projects, which are usually built on a BOT type basis, where you have a requirement for long-term finance. On the medium-sized industry side, of course, normal business goes on without the need for ECGD insurance cover.
این تضمین اعتبارات صادراتی در واقع برای پروژه‌ها یا طرح‌های بزرگی مفید است که معمولاً در سطح وزارت بازرگانی انجام می‌گیرد و به سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت محتاج است. در مورد تجارت‌ها در سطح متوسط و کوچک، البته احتیاج به این بیمه اعتبارات نیست. من اطمینان دارم امضای این قرارداد راه را برای بازرگانی ایران و بریتانیا به نحو قابل ملاحظه‌ای گشوده است و اتاق بازرگانی ایران و بریتانیا که چند سالی فعالیت خود را شروع کرده در این زمینه بسیار تلاش کرد و نقش مؤثری داشت. آقای مایکل توماس درباره اختلاف‌های اخیر ایران و بریتانیا بر سر مبادله سفیر و تأثیر عدم قبول سفیر پیشنهادی بریتانیا از طرف ایران بر بازرگانی بین دو کشور میگوید:
Of course, this export credit guarantee is really useful for the big projects, which are usually built on a BOT type basis, where you have a requirement for long-term finance. On the medium-sized industry side, of course, normal business goes on without the need for ECGD insurance cover.
واضح است که ما بسیار علاقمندیم شاهد برقراری روابط کامل دیپلماتیک بین دو کشور باشیم. من نمی‌دانم که وضعیت دقیق فعلی چیست، چرا که من در حوزه تجارت هستم، اما مطمئنم این مسئله حل خواهد شد و هم اکنون مذاکره درباره آن در حال انجام است.
حل اختلاف مالی تهران و لندن، گزارشی بود از شهران تبری. سپاسگزاریم از اینکه شنونده برنامه‌های رادیو آزادی هستید. شنوندگان گرامی، در ادامه برنامه‌های امروز از جمله گفتگویی خواهیم داشت با داریوش، خواننده ایرانی، و کنسرتی که برای کمک به بازپروری معتادان در دست اجرا دارد.
موسیقی رو من فکر کردم ابزاری برای رساندن یک پیام برای کسانی که در عذاب هستن قرار بدن بعد از 30 سال فعالیت، و یک حرکتی است که در واقع نگرشی است به انسانی که در بند، انسانی که اسیر هیولای اعتیاد.
بله، صدای داریوش را میشنیدیم. داریوش در گفتگو با رادیو آزادی از اعتیاد خود و از تصمیمش به کمک به بازپروری معتادان گفته است. اما شنوندگان گرامی، تا دقایقی دیگر، در واقع تا 1.5 دقیقه دیگر، فرکانس های پخش برنامه های رادیو آزادی تغییر می کند. خواهش می کنم آماده باشید برای تنظیم رادیوی خودتان روی این طول موج ها. 16 متر 17885 کیلوهرتز، 19 متر 15410 کیلوهرتز، 25 متر 11730 کیلوهرتز و 31 متر 9435 کیلوهرتز. برنامه رادیو آزادی در ساعت 2 کمتر از 1 دقیقه دیگر روی این طول موج است.